حمایت که از طرف اکثریت دهقانان بود، موفقیت دیگردیسی در جامعه افغانستان رو اون زمان محتمل ساخت. این تجربه در تاریخ معاصر افغانستان هم از سوی رسانه‌های گروهی کشورهای متروپول مثل فرانسه، انگلستان، آمریکا و کانادا و هم از سوی بنیادگرایان اسلام سیاسی اون زمان به عنوان استبداد به اصطلاح کمونیستی و یا ایتیستی، یعنی ناباوری به خدا، که مردم افغانستان قلمان اونو نمیخواستن، در اذهان و افکار عمومی جهانی ترسیم گشت. اما واقعیت این بود که آن رژیم از محبوبیت قابل ملاحظه‌ای در بین مردم برخوردار بود. در واقعیت این که رهبران این تجربه بزرگ در افغانستان دهه 1970، چه آنهایی که به حزب خلق و چه آنهایی که به حزب پرچم تعلق داشتند، خود را به اصطلاح کمونیست خطاب می‌کردند و محسوب می‌داشتند، جای تعجبی نیست. مدل و الگوی توسعه که در کشورهای یا در جمهوری‌های آسیای مرکزی شوروی مثل همسایگان افغانستان دستاوردهای قابل توجهی را برای مردمان اون جمهوری‌ها به بار آورد، در نهایت مقایسه با فجایع و اوضاع فلاکت‌بار جاری در کشورهای پاکستان، هندوستان و ایران، به رهبران به اصطلاح کمونیست افغانستان نشان داد که آنها نمی توانند تحت تأثیر و در حوزه نفوذ کشورهای امپریالیستی غربی برای مردم افغانستان رفاه، تجدد و پیشرفت کسب کنند. ولی من اینو اعتقاد دارم که بدون تردید دعوت حزب پرچم از شوروی که با مداخله نظامی خود در سال 1979 به نفع آن حزب و بر علیه حزب خلق وارد عمل جشت، به طور حتم تأثیر منفی در روند تجربه تجدد و رفاه و پیشرفت گذاشته و پروژه رژیم به اصطلاح جمهوری کمونیستی را در نیمه راه با شکست روبرو ساخت. من اعتقاد دارم که اگر اون زمان اتحاد جماهیر شوروی، یعنی در سال 1979، مداخله نظامی نکرده بود، امروز سرنوشت افغانستان به شکل دیگری بود که امروز ما میبینیم، که کاملا اون کشور بالکانیزه شده و در هر ایالتش یک خان بزرگ نظامی که با مافیای تریاک هشیش همکاری میکنه و از طرف سیماهای مختلف آمریکا پشتیبانی میشن، حمایت میشن، کاملا تفاوت بزرگی میداشته که با وضع فعلی افغانستان کاملا متفاوت بود.
بله.
در دوره 1979 تا 1989، این دوره است که به اصطلاح شوروی ها رفتن داخل افغانستان، آمریکا به طور اخص و متحدینش اتحادیه اروپا و ژاپن به طور اهم دشمنان اصلی تجدد طلبان افغانی را، سه کمونیست و سه غیرکمونیست، در واقع اینا را دشمنان اصلی می دونستن. آنها یعنی کشورهای غربی در این دوره نیروهای بنیادگرا را که طبیعتاً ضد تجدد، ضد نظام آموزش پرورش عرفی و سکولار در افغانستان بودند، علیه دولت جمهوری به اصطلاح کمونیست بسیج و مسلح ساختند. مضافاً در این دوره نهادهای مختلف دولت آمریکا به ویژه CIA خانهای فئودال عشایر را که ضد اصلاحات ارضی و ضد تجدد طلبی بودند، آنها را هم مسلح ساختند و طرفدارانشان را آموزش نظامی دادند. طالبان های پاکستان در این دوره با کمک سازمان امنیت پاکستان و حمایت و عنایت ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان و رهبری معنوی بنیادگرایان وهابی عربستان سعودی آموزش یافته و سپس شاخی از آنها آماده انتقال به افغانستان گشت. یعنی در واقع تحقیقی من کرده هم طالبان ها در داخل خود افغانستان در واقع به وجود نیومدن، خلق نشدن. اونا در پاکستان به وجود اومدن و یه شاخه از آنها بعدها وارد افغانستان شد و در واقع افغانستان رو گرفت و شرایط رو در افغانستان به مرحله رساند که امروز ما شاهدش هستیم. بعد از عرب نشینی و خروج نیروهای نظامی شوروی از افغانستان در سال 1989 دولت به اصطلاح کمونیستی نجیب الله برای چندین ماه موفق شد که به طور قابل ملاحظه‌ای علیه یورش طالبان ها در افغانستان مقاومت کند. ولی طالبان ها با کمک نظامی پاکستان از یک سو تهاجم مسلحانه خانهای عشایر در افغانستان از سوی دیگر موفق شدند که آخرین سنگر مقاومت بقایای دولت به اصطلاح جمهوری کمونیستی رو تسخیر کرده و نجیب الله را نیز اعدام کنند. مداخلات همه جانبه آمریکا در افغانستان در سالهای بعد از پایان دوره جنگ سرد، استقرار رژیم طالبان ها توسط بنیادگرایان اسلامی و بالاخره حمله نظامی آمریکا و مخالفینش، یعنی بعضی از کشورهای عضو ناتو، در سال 2001 افغانستان را به سوی نابودی برده و آن کشور را به میدان مداخلات، رقابت ها و جنگ های نیابتی تبدیل ساخت که امروز ما میبینیم. یعنی در واقع افغانستان عملاً به نه سه بخش چهار بخش، بلکه هر ایالتی در افغانستان، نزدیک به 18 ایالت در افغانستان مستقل از هم هستند و آقای حمید کارزای هم فقط یه بخش بسیار بسیار کوچیکی از شهر کابل رو تحت حاکمیت خودشو داره. بقیه هم خود شهر کابل و هم دیگر شهرهای بزرگ افغانستان تحت خانهایی هستن که این خانها با مافیای حشیش، با مافیای تریاک رابطه بسیار بسیار تنگاتنگ و ارگانیک دارن و با بخشی از هیئت‌های حاکمه آمریکا هم از اونها حمایت میکنن. بعید من بهترین گزینه برای حل مسئله افغانستان در حال حاضر خروج فوری نیروهای نظامی و سیاسی امنیتی آمریکا، کشورهای عضو ناتو، از افغانستان باید باشد و قطع هر نوع کمک توسط نیروهای فوق از ذکر به اصطلاح متحدین و هم دستان بومی خود و به تب پایان دادن به رقابت ها، تلاقی ها و جنگ های نیابتی در این کشور است. یه راه دیگه نیست واقعا. یعنی تا زمانی که آمریکایی ها در اونجا هستن و نیروهای خودشون رو قوی تر میکنن، از کشورهای ناتو رو تشویق میکنن که بیشتر نیروی نظامی به افغانستان بفرستن، افغانستان به عنوان یک کشور بزرگ تاریخی به نظر من در مرحله کاملا اضمحلال و انعدام قرار گرفته. یعنی اگر چندین سال این ادامه پیدا بکنه، این شرایط دیگه کشوری به اسم افغانستان وجود نخواهد داشت.
بله کاملا. جناب پارسابناد، البته این بررسی و تحقیق درباره شرایط و اوضاع دولت‌هایی که بهشون اشاره شد با دولت‌ها و حکومت‌های امروزینه، در اصل بهترین حالتش اینه که یک دولت دموکرات و آزادمنش و مستقل بود، از همه اینها بهتر بود. بله. و حتی من با برخی از عزیزان افغانی که صحبت می‌کردم، زمان داوود خان رو اونا خیلی بهتر از دوران‌های دیگر می‌دیدن.
درسته. بله. تحقیقات من هم اینو نشون میده.
بله. سپاسگزار. جناب پارسا، ببینم می‌خواستم لطف کنید که در مورد انتخابات امریکا هم یه مقداری برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
همین مثلا وقتی که من به این کشورها بیشتر اشاره میکنم، ها میبینم که در خود مثلا کشور افغانستان که مورد بررسی حالا قرار دادیم، خیلی کوتاه و مختصر، میبینیم که جناهای درون حاکمیت در آمریکا با هم که رقابت میکنه، حتی بعضی وقتا این رقابت ها با درگیری های خونین و اینا همراهه، ولی نه در خود آمریکا، بلکه این درگیری های خونین و این سناهای مختلف سرمایه داران در آمریکا که در انتخابات آمریکا کمپین میکنن و تبلیغات میکنن تا رأی مردم به دست بیارن، رقابت های نیابتیشون در افغانستان تبلورش بین این خانها و عشایر هست که به همدیگه حمله میکنن، به دهات شهرها حمله میکنن، آتش سوزی را میاندازن، مردم بیگناه میکشن. اینها در واقع انعکاس این رقابت هایی است که ما در کمپین های انتخاباتی در آمریکا میبینیم و به گور نویسنده معروف آمریکایی گوربیدار میگه که خیلی جالبه، این یک طنز تاریخه که کشوری که اینقدر از دموکراسی حرف میزنه، در کشور خودش به اصطلاح تا حدی دموکراسی رو رعایت میکنه، در خارج از کشور خودش در کشوری مثل افغانستان این بلا را سر مردم میاره. اما رقابت ها را دیگه در اونجا صلح‌آمیز نمی کنه، در اونجا رقابت ها خیلی خونین هست.
دقیقاً
هر شب و هر روز ما میبینیم مردم بدبخت و بیچاره افغانی ها، زنان، کودکان، پیرمردان، قربانی رقابت های نیابتی این جناهای درون حاکمیت هستند. البته من با اکثر جوانان آمریکایی که به اوباما میخوان رأی بدن، میخوان بالاخره تغییر به وجود بیارن، من خیلی احترام میذارم، تشویقشون میکنم و در این حال به اینا میگم که ساده لوح نباشن و در واقع ساده اندیشی نکنن، به خاطر اینکه نظامیگری در سیستم آمریکا، در نظام آمریکا به بخشی از ساخت و ساز نظام تبدیل شده، دیگه فقط به عنوان یک وسیله بین وسایل دیگه نیست، بلکه نظامیگری و توسعه پایگاه های نظامی توسط هیئت حاکمه آمریکا به مرحله رسیده که این نظامیگری در واقع به یک شبکه بزرگ نظامی صنعتی آمریکا تبدیل شده و خیلی خیلی بعید به نظر میرسه که با تغییر کابینه یا با تغییر رئیس جمهور یا با تغییر این آن یا این جناح بعد از اون جناح، ما امیدوار باشیم که بالاخره آمریکا به نظامیگری های خودشون خاتمه خواهد. من تشویق میکنم، جوانان رو دعوت میکنم که بیشتر مداقه بکنن، بررسی بکنن، ببینن که این نظامیگری که امروز در آمریکا اینقدر در ساخت و ساز متابولیزم اجتماعی جامعه و نظام اقتصادی مالی نفوذ کرده، یک شبه نیست که با یک تغییری در کابینه در کاخ سفید مثلا میشه اینا را از بین برد، دوباره آمریکا را برگردون به اون سالهایی که مثل 15 سال قبل یا 16 سال قبل تقریبا آمریکا برای اولین بار به مرحله رسید که یک سرباز خارج از آمریکا واقعا نبوده، یا اگر بوده در حال جنگ نبوده. امروز در بیشتر از 29 کشور، تا اونجا که من اطلاع دارم، در 29 کشور آمریکا پایگاه نظامی داره و مجموعاً در 79 کشور جهان آمریکا دارای حضور نظامی فعاله، یعنی سربازان آمریکایی در حال جنگ و نزاع هستند. این واقعا انتخابات آمریکا حالا به مرحله رسیدی که جوانان مخصوصا علاقه دارن که برای اولین بار در انتخابات شرکت بکنن و این امر بسیار مثبتی من از اون استقبال میکنم. ولی در این حال باید به این جوانان گفته بشه، همینجوری که مثلا آقای نوم چامسکی، هاوارد زین، گوربیدار و خیلی خیلی از حتی هنرپیشگان هالیوود خیلی گوشزد میکنن که این جوانان مبادا در خوشبینی مطلق فرو برن و فکر بکنن که فقط با تغییر کابینه اوضاع را میشه به طور کلی عوض کرد، دوباره به طور کیفی برگشت به سالهایی که آمریکا 18 سال قبل 19 سال قبل در خارج از آمریکا نیروهای نظامیش فعال نبودن، حضور نظامی اینجا و اونجا و یا پایگاه های قدیمی آمریکا پایگاه نظامی رو به زود داشتن ولی سربازان آمریکایی در حال جنگ نبودن. امروز در کشورهای زیادی یا آمریکا سربازانشون در حال جنگن مثل عراق و افغانستان خیلی روشن و یا اینکه آموزش میدن به طرفداران خودشون برای جنگ، مثلا در ونزوئلا، علیه ونزوئلا، آمریکا در کولومبیا شب و روز آموزش میده به سربازان کولومبیایی که چگونه مثلا به کشور ونزوئلا حمله بکنن یا تجاوز نظامی بکنن. در سومالی خود یک سرباز آمریکایی نیست ولی سربازان آمریکایی یا افرادی که وارد هستن در امور نظامی به سربازان ایتیوپی آموزش میدن که چگونه برن و تجاوز نظامی بکنن بر علیه مردم سومالی. یعنی خیلی دیگه پر شده در آفریقا هم آمریکا میخواد برای اولین بار یک پایگاه بزرگ نظامی در کشور امکانن لیبریا یا یکی از کشورهای آفریقای غربی بسوپیار. این که انتخابات آمریکا را باید در متن و بطن این اوضاع که این نظامیگری بالاخره چی میشه، این آیا دولت آینده چه اوباما بیاد سر کار یا کلینتون، مسلما خیلی مشخصه. جان مکین میگه که ما اگر بیاییم سر کار ما ده ها سال در ایران خواهیم ماند. ولی خب کلینتون و اوباما نمیگن اینو، میگن ما هر چه زودتر میخواهیم نیروهای خودمون رو از اونجا بکشیم بیرون.
بله.
و خب این امریست که ما باید ازش استقبال کنیم، چون اگر حتی یک دهم این جریان اتفاق بیفته و اینها به ایران حمله نکنن، برای مردم ایران این امر بسیار بسیار مثبتیه و برای روشنفکران ایرانی هم خوبه. روز وقت شرایط دموکراسی در ایران بیشتر میشه برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی. ولی من معتقدم که در این حال باید به جوانان، مخصوصا جوانان آمریکایی که برای اولین بار علاقه دارن که 4 نوامبر همین امسال سال 2008 برن پای صندوق رأی و رأی بریزن، رأی خودشونو، به اینها باید دائما گوشزد کرد که بی اندازه خوشبین نشن، بلکه استراتژیکی برای رهایی از این نظامیگری یه نگاهی بکنن به اوضاع.
بله کاملا، بسیار هم لازم است و ضروری.
درست.
جناب قاسمی، تلاش خواهیم کرد که در هفته آینده هم بحث رو دنبال کنیم، هم درباره عراق همینطور که اشاره شد بیشتر گفتگو داشته باشیم و اینکه این اتفاقاتی که در بحث و بغداد میگذرد و یک مورد دیگه همین مانورها و تمرینات نظامی 5 روزه حکومت اسرائیل که خیلی هم در ابعاد بسیار وسیع و گسترده‌ای بود. بعد هم یک نکته خیلی مهم اینه، اگر با یک نگاه تاریخی به شرایط امروز جهان بیاندازیم، دقیقاً از نظر تاریخی اون اوضاع و احوال و روحیه جنگی که در دوران اسکندر بوده و یا در دوران سزارهای رومی وجود داشته، آدم در مقابلش در ذهنش زنده میشه.
یعنی که بعضی از این نویسندگان میگن اسکندر اخبار زمان فرزوری شد.
دقیقا
در کاخ سفید دیگه.
بله کاملا.
بله. من به اینا اشاره میکنیم، مخصوصا در مورد عراق که رابطه بسیار مستقیمی با ایران داره. هفته آینده صحبت میکنیم.
حتما جناب پارسابنوری. نکته دیگر هم این که باز این مسئله تجاوز خیلی چهره اوریانتری داره میگیره و مقالات زیادی هم هست. یکی مثلا از این مقالات شکل‌گیری سومین جنایت جنگی آمریکا از پول گرک رابرتس که خیلی خوبی مسائل رو مطرح
بله ایشون هم میگه که به اصطلاح یک کشورهایی که در حال حاضر هم اکنون مورد حمله و تخریب دارن گرفتن، کشورهایی که دارن احتمالاً مورد حمله قرار بگیرن، ایران یکی از اون کشورهاست.
کاملا پس قطعا در این باره این مقالم جا پارسابنات در گفتگوی آینده
حتما
صحبت خواهیم کرد. نکات بسیار مهمی داره که من به چند قسمت اون اشاره میکنم و حتما در هفته آینده به این مقاله و مقاله های دیگه بیشتر اشاره خواهیم کرد. می نویسه که همچنان که چینی خود را برای حمله به ایران آماده میکند، کنگره و رسانه های ایالات متحده، مردم آمریکا و سازمان ملل خود را به ندیدن می زند. در آمریکا اگر تنها یک رسانه مستقل و یک حزب مخالف وجود می داشت، حتی اگر ذره‌ای شرافت در زندگی سیاسی آمریکا باقی مانده بود، شاید می شد از سومین تهاجم اوریان، سومین جنایت جنگی در استاندارد نورنبرگ به وسیله رژیم بوش جلوگیری کرد. در 3 مارس آژانس اخبار و اطلاعات روسیه نوستی از یک منبع امنیتی عالی مقام نقل کرد آخرین داده‌های اطلاعاتی نظامی در بالاترین میزان آمادگی نظامی ایالات متحده برای عملیات هوایی و زمینی بر ضد ایران دلالت می‌کند. بنا به گفته نوستی، ارتشبد روسی لئونید ایواشوف گفته است پنتاگون در حال طراحی یک تهاجم هوایی بزرگ به زیرساخت‌های نظامی ایران در آینده‌ای نزدیک است. رئیس ستاد ارتش روسیه یوری بالایوفسکی نوامبر گذشته گفت که روسیه در حال تقویت نیروهای نظامی خود برای واکنش به تهاجم آمریکا است، ولی اشاره کرد که ارتش روسیه الزامی به دفاع از جهان در برابر اهریمنان آمریکایی ندارد. گزارشی را از روزنامه سعودی عکاظ نقل کرد که سرویس خبری اوپن نیوز در 29 مارس نیز آن را منتشر کرد. روزنامه سعودی روز 22 مارس روز پس از دیدار چینی گزارش داد که مجلس شورای سعودی به دنبال هشدارهای کارشناسان درباره حمله احتمالی به نیروگاه‌های هسته‌ای بوشهر در ایران در حال آماده ساختن طرح‌های ملی برای برخورد با هر گونه خطر هسته‌ای و رادیواکتیو است که ممکن است کشور پادشاهی را تحت تأثیر قرار دهد. و دریا سالار ویلیام فالن که گفته بود تحت مسئولیت من حمله‌ای به ایران صورت نخواهد گرفت، از مقام ریاست فرماندهی مرکزی برکنار شده است. تا راه برای حمله طراحی شده چینی به ایران هموار شود. با وجود گسیل زیردریایی‌های هسته‌ای ایالات متحده و گروه دیگری از ناوهای هواپیمابر به خلیج فارس، به نظر نمی‌رسد که ایران چنان چیزی را باور کرده باشد. برای مقابله با هر گونه حمله موشکی تلافی جویانه ایران، ایالات متحده در حال سازماندهی دفاع ضد موشکی برای حفاظت از پایگاه‌های خود و حوزه‌های نفتی عربستان است. وقتی پارسابناب با این همه تهدیدات و این همه خطرات برای کشورمون، وقتی آقای احمدی نژاد مهندس ترافیک در روز ملی شدن فناوری هسته‌ای با یاوه‌سرایی‌های بی سر و ته و گرد و خاک کردناش، همه روزه خودش و فرماندهندگانش زمینه این تجاوز رو آماده می‌کنند و در افکار عمومی جهان یک آمادگی رو به وجود میارن. حتما در جلسه آینده در این مورد به تفصیل صحبت خواهیم کرد که شرایط بسیار خطرناکه و میباید هر چه بیشتر و هر چه وسیع‌تر در این موارد گفتگو بشه.
درسته.
بعد.
حتما صحبت میکنیم. بله.
سپاسگزارم جناب پارساب عناب.
باشید.
لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر من با شما بدرود میگم و براتون آرزوی اوقات خوشی رو دارم.
شب روز شما بخیر.
شب روز شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارساب عناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره اخبار ایران از لابلای مطبوعات ایران، اجلاس دمشق به ریاست بشار اسد و سخنان عمرو موسی درباره جزایر سگانه خواستار شدن ارجاع این ادعا به دادگاه لاهه، مطلب روزنامه کیهان و اتهام نسبت به روزنامه‌های اصلاح طلب حکومتی مبنی بر پایگاه دشمن و بیگانه بودن به علت چاپ ویژه‌نامه نوروز که در آن مقالاتی و یادداشت‌هایی از نیروهای ملی مذهبی بوده، گزارشی از نشریات آمریکایی به سنای آمریکا که اگر جمهوری اسلامی به سلاح اتمی مجهز شود برای اتمی شدن خاورمیانه گام‌های بعدی را عربستان و ترکیه برخواهند داشت، برنامه‌هایی که نیوکان‌ها برای پیشبرد اهدافشان و جهانی شدن در خاورمیانه طرح کردند و در این طرح کدامین کشورها، کشورهای جلوی جبهه، سکوهای پرش می‌توانند باشند. در این جلسه اهمیت و جایگاه افغانستان و پاکستان در این طرح، انتخابات آمریکا در رابطه با حمله به ایران و اینکه تا چه حد می شود به قول کاندیداها در رابطه با صلح و دوری از خشونت اطمینان داشت، درگیری بین جناح‌های حاکمیت در آمریکا، تأثیرات نیابتی آن در دیگر کشورهای جهان که تبدیل به درگیری‌های خونی می شود و همینطور اشاره به مقالاتی در رابطه با تجاوز آمریکا به ایران و زمین سازی حاکمیت در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.